عرض سلام با توجه می که امیراسی صحبت نمی کنه طبیعتاً فرصت بکنیم بخار کتابم بخونیم یه چیزایی رو از اون متن بخونیم، خیلی موجز سخن نگیم انشالله ولی مفید باشه. اجمالاً به معمولاً اینجوری بود که یکی میمد شعر حال بحال یه خور معنی رو با هم خواهد. اول بگم که چرا این شخصیت برای من شخصیت جالبی بود برای که راجبش توی این جلسات این مجموعه جلسات صحبت بشه، این بود که به نظر من خیلی آدم جدیه، نگاهش به ادبیات هم از نظم و نثر و راجب جایگاهش و میزان تأثیرش به نظر من کم سخن گفته شده، کم بهش توجه شده به دلایل بسیار. البته در بهش طعن زده شده چیزایی که حالا بعداً بهش خواهم پرداخت. راجب من این دفعه چون قراره به اصطلاح به تفصیل بیشتری هم صحبت کنم، راجب زندگی نامه این شخصیت قدری صحبت میکنم و بعد به طور مشخص به نگاه این شخصیت سیاسی به حوزه ادبیات، ابتدا به قدری به هنر چجور نگاه میکرد و بعد به طور اخص به ادبیات. راجع به شخصیتی صحبت میکنیم که مثل شخصیت‌های بزرگ شاید قرن 19 هم 40 چند سال بیشتر عمر نکرد، عمر طولانی نداشت، ولی میزان تاثیرگذاریش خیلی خیلی جدی بود. من تاریخ‌ها رو سعی می‌کنم میلادی بگم برای اینکه بعداً کار برامون یه خورده آسان‌تر بشه تا این تبدیل‌های قمری به هجری و نگاه اوقات قمری رو هم ذکر می‌کنم، چون معمولاً مثلا این کتابی که امروز قدری ازش خواهیم خوند، کتاب آدمیت اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تاریخ‌ها رو همه رو قمری گفته. معمولاً هم راجع به این شخصیت‌ها عجیبه، مثلا حتی مثلا کسی مثل دکتر جواد طباطبایی وقتی راجع به شخصیت‌های قرن 19 ایران می‌خواد صحبت بکنه باز تاریخ قمری رو به کار می‌بره. عادت ذهنیه که به هر حال برای من کار آسان‌تر بود که تاریخ‌ها رو میلادی عرض بکنم. به نظر من اینطور بهتره، به این معنا بهتره که این امکان رو میده که شما، برای من شخصاً خیلی جالبه که با اندیشمندای منطقه‌ای و جهانی مقایسه‌اش کنم میزان تأثیر و تأثیراتشون. به هر حال عمر میرزا آقاخان یا عبدالحسین میرزا اسم دقیق‌ترش که از اهالی برسیر کرمان بوده، همونطور که عرض کردم 40 چند سال بود، 1954 1854 به دنیا آمده و 1896 میلادی در کنار بطه نسترن در تبریز زیر چشم محمد علی شاه، محمد علی میرزا ولیعهد گردنش زده میشه با دو تن از دوستانش. این شخصیت در برسیر کرمان یه جایی حده 40 چند کیلومتری غرب کرمان متولد میشه، از یک خانواده‌ای که مثل خیلی از اهالی کرمان تعلقات غیر رسمی دینی داشتن، یعنی به آیین شیعی نبودن. معمولا توی اون منطقه یزد و کرمان و استان‌های مرکزی تمایلات به فرق مختلفی داشتن، به در واقع بگیم که آیین گذشته پیش از اسلام زرتشتیگری هنوز هم چه اون موقع که قرن 19 بوده چه الان رایج بوده. از مادری متولد میشه که در واقع نوه یه شخصیتی بوده به نام مظفر علی شاه که از مشتاقان در واقع از پیروان مشتاق علی شاه بوده و نسب پدریش رو هم بزرگ میکنن عبدالرحیم، ایشون هم تمایلات علی اللهی داشته. اون منطقه هم طور که عرض کردم زادگاه یا بگیم محل تبلیغ عقاید مختلف دینی اسلامی بوده که حالا من به دو سه موردش اشاره میکنم چون در ذهن و ضمیر به نظر میرسه میرزا آقاخان تأثیرگذار بوده. در 1270 قمری 1854 متولد میشه در اونجا، تربیتش طبق تربیت معمول اون زمان در نزدیکترین شهری که بوده کرمان صورت میگیره، مدارس علمی وقت میره، فقه، اصول، هندسه، احوال و عوائد ملت رو میخونه. استادانی داشته که بعضیشون خیلی بیشتر روش تأثیر گذار بودن، مثل جعفر کرمانی، ملا جعفر کرمانی که پدر در واقع شیخ احمد روحیه، یه شخصیتی بوده که تمایلات بابی داشته، چندین نوبت به حبس رفته بوده و همونطوری که میدونیم هممون از 1850 که باب رو به اصطلاح در تبریز تیرباران میکنن، صبح ازل یا میرزا یحیی که یه جوان 19-20 ساله‌ای بوده به سفارش خود در واقع سید علی محمد باب پیشوای بابیا میشه و مدتی در تهران اقامت داشته. من یه پرانتز کوچیک در مورد این بگم چون بعداً این تأثیر داره، این شخصیت میرزا یحیی صبح ازل. جوان 19 20 ساله‌ای بوده وقتی که سید علی محمد باب تیرباران میشه، مدت کوتاهی در تهران بوده، بعد به بغداد میره. برادر بزرگترش که 12 13 سال از خودش بزرگتر بوده به نام بهاءالله در تهران میمونه، به حبس میره، بعد از مدتی به برادرش در بغداد همراه میشه. حدود 10 12 سال بلکه 14 سال در کنار هم بودن. برادر بزرگتر تبعیت میکره از آراء برادر کوچکتر، تا بین دو برادر مناقشه ای صورت میگیره و بهاء راه خودش رو از میرزا یحیی جدا میکنه و هر دو به دلیل فعالیت هایی که در مرزهای ایران میکردن، به طور مشخص در نزدیکی در واقع جنوب ایران، اینا تبعید میشن به استانبول و در استانبول در 1863 اشتباه نکنم یکی به عکا فرستاده میشه که عبدالبها باشه و یکی به قبرس فرستاده میشه و بعداً ببینیم که در مسیر این اودیسه میرزا آقاخانی که از جاهایی که میره اونجا و وصلت میکنه همین قبرس هست که اون موقع هر دو اینا توی در واقع توی بگیم منطقه جغرافیایی بوده که عثمانی برش حکمرانی میکرد. تو اون موقع قبرس رفته بوده زیر نظر انگلستان زمانی که میرزا آقاخانی رو، ولی اون موقع از بغداد اینا رو میارن بازم توی خود اون تریتوری در واقع عثمانی جابجاشون میکنن. بهرام برگردیم سراغ میرزا آقاخان. 1854 عرض کردم به دنیا آمده بود. تحصیلات ابتداییش رو به همون سبک و سیاق اون دوران در مدارس علمیه میگذرونه. حدود 25 سالگی شروع میکنه به نوشتن اولین اثر ادبی خودش که یک اثری بوده به تقلید از گلستان. اون موقع اهل ذوق و ادب یکی از کاراشون این بوده که شاید معمول ترین راه تقلید از بزرگان بوده، بر مشی اونا گام برداشتن بوده. کتاب رضوان رو می‌نویسه، اثری که 8 9 سال طول می‌کشه تا به اتمام برسه. ضمن مقام منزلت خانوادگی که داشته، مقام در واقع بگیم که عامل مالیاتی، ضابط مالیاتی حاکم کرمان میشه. حاکم کرمان کسی نبوده به جز دایی مرحوم دکتر مصدق عبدالحسین عبدالحمید میرزای فرمان کسی که باغ شازده اگه برید الان مال ایشونه، در واقع متعلق به ایشون بوده. اون موقع در 12 سال طول میکشه درستش کنه. میشه ضابط مالیاتی حاکم کرمان، دو سالی در این منصب بوده، ضمن اینکه اشتغالات خودش رو هم داشته، ولی ظاهرا اختلاف محاسبی یا هر چیزی اتفاق میفته و کسی به نام سید کاظم که در واقع وزیر کرمان بوده به اصطلاح زمان، اگر حاکم رو بگیریم عبدالحمید میرزا، ایشون هم باش سر مخالفت در میداره. خلاصه در یه شرایطی به تنگ میاد ایشون، علیرغم این که ظاهرا تمکن مالیش خیلی بیشتر از اون مبلغ مورد اختلافشون بوده، یعنی مبلغ اختلاف 1000 تومان بوده، بعد میگن چیز حدود 50000 تومان از پدر به ارث رسیده بوده برای ایشون، پدرشون مثلا 20 چند سالگی از دست میدن. به هر حال از اونجا برای گلایه به حاکم کرمان، چون کرمان موقع زیر نظر اصفهان بوده، هر چند تا استان زیر نظر یا استان بوده، موقع کرمان زیر نظر اصفهان بوده و حاکم اصفهان هم ذل السلطان بوده، پسر بزرگ ناصرالدین شاه، پسر بزرگتر از ولیعهد، یعنی بزرگتر از مظفرالدین شاه. به اونجا میره به دلیل ظاهر خوانین که داشته مورد احترام قرار میگیره، یکی دو سالی در این شهر اقامت میکنه. سریع میگذرم برای اینکه به مقصد خودمون نزدیک بشه. یکی دو سالی در اون شهر میرسه. در اواخر اقامتش شیخ احمد روحی که بهش میگفت استادزاده، به دلیل اینکه پدرش به سمت استادی شیخ چیز رو داشته، میرزا آقاخان رو داشته، بهش وصل میشه. در کرمان ایشون میاد برای گلایه کردن از حاکم کرمان، ولی به دلیل فضلی که داشته هم وارد نشست هایی بگیم که مخفیانه یا غیر آشکار الیت های یا روشنفکر های اون موقع قرار میگیره، یعنی نصرالله بهشتی ملک المتکلمی تازه از بوشهر آمده بوده در اصفهان، اونجا در خانه پدر یحیی دولت آبادی یعنی میرزا هادی دولت آبادی نشست هایی بوده. سید جمال واعظ پدر محمد علی جمال زاده در اون نشست ها بوده. اینا همه تمایلات ازلی داشتن، یعنی بعد از مرگ باب اینا پیرو میرزا یحیی صبح ازل شده بودن. از اینجا این ذهنیت ازلی شکل میگیره. خیلی ها بعدن تو پرانتز بگم، خیلی فکر میکنه رفتن ایشون اصلا ترک از ایران برای ملاقات صبح ازل بوده، بقیه چیزها حاشیه بوده. ولی آنچه که معمول می نویسن میگن نه به تنگ اومده به بلای سیاسی اجتماعی. خب برگردیم تو اصفهان. تو اصفهان چیزی حدود یک دو سال میمونه، مقام منصب در واقع ایشک آقاسی باشی میگیره از ذل السلطان و رابطش با ذل السلطان حتی زمانی که در تبعید بوده حفظ میکنه و خیلی مایل بوده که این ولیعهد رو به جای پدر بنشونه. یعنی کسی مثل ماشاءالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانیش به این که این آدم به ملکم و میرزا آخان طعنه میزنه که شما که از افسدای قاجار رو میخواستین برای فاسد ترجیح بدین. پرانتز بسته. مدتی اونجا میمونه، حاکم کرمان از ذل السلطان میخواد که اینو برش گردونن به کرمان، قبول نمیکنه و ایشون هم به قصد تهران اصفهان رو ترک میکنه. توی تهران باز هم دعوی خودش رو شکایت خودش رو مطرح میکنه، راه به جایی نمیبره، مجددا از دفعه از کرمان از تهران میخواد برش گردونن. امین السلطان مرزا علی اصغرخان ابا میکنه از برگردنش و بهش میگه تو از شکایت بگذر، از این شهر برو. به روایت ایشون از همونجا میره به رشت، باد تبریز، بادکوبه، استانبول. بعضی هم میگن نه، یه مدتی میره در مشهد، چون ازش یه مرزا ابوالحسن قاجار یه چیزی مینویسه که ایشون اومده در کتابخانه آستان قدس مدتی بود و 6 ماه یک سال اونجا بود. اینا برای یه اقامت کوتاهی در تهران، یه گشتی در تهران و حدود 35-6 سالگیش ایران رو ترک میکنه و میره در استانبول. در استانبول دوستانی رو پیدا میکنه، روشنفکرهایی که اون موقع جلای وطن کرده بودن، مثل میرزا حبیب اصفهانی که میشناسیمش به دلیل به دلایل مختلف، شاید معروف ترینش نگارش حاج بابا اصفهانی باشه. در اونجا فعالیت میکنه با توجه به توانایی های ادبی که داشته، به سختی البته زندگی خودش رو گذران میکنم. تا قبل از که مستقر بشه نعرض بکنم که با تو این مسیر از اصفهان دیگه همراهی پیدا میکنه به نام شیخ احمد روحی به استانبول که میرن. کمی بعد، یعنی چند ماه بعد، میرن به قبرس برای دیدن صبح ازل. در اونجا دو دختر صبح ازل رو به حساب مناکحت به نکاح این دو تا دوست میاد در میاد، برمیگردن به استانبول. ظاهرا بین زوجین اختلاف بوده، دو تا دختر به قهر دوباره برمیگردن به نزد پدرشون و این هر دو میان به سمت در واقع دیدار عبدالبها، به روایتی برای اینکه به تعطوی کار اونا رو در بیارن، اون فرقه از باب رو ببینن چه میگن. مدتی در بغداد میمونن در دستگاه و دیوان در واقع عبدالبها که هنوز رده هاش توی اونجا بوده میمونن، ولی بعد مسیرشون عوض میشه و در همین حدود در واقع بعد از اونجا این دو نفر از هم جدا میشن. شیخ احمدی رو حالا زناشون هم برگشتن قبرس،
بچه هم ندارن.
یکیشون برمیگرده میره حلب که شخصیت مورد نظر ماست و یکی دیگه میره به عکا به دیدار عبدالبها، شخص عبدالبها، و نهایتا هر دو بعد از مدتی مراجعت میکنن به استانبول. در استانبول چیزی حدود 5-6 سال میمونن. مجموع فعالیت هایی که در استانبول صورت میگیره توسط میرزا آخان، از کارهای خیلی پست مثل کتابت نسخ خطی تا تدریس زبان فارسی و عربی به وزرا، مناسب مختلف اجتماعی فرنگی و ترکی که در استانبول ساکن بودن، و نگارش مقاله در روزنامه اختر، روزنامه که حدود 10-12 سال قبل از ورود میرزا آخان تأسیس شده بوده در اونجا توسط میرزا مهدی خانی که ملقب به اختر بوده. مدتی در اختر مقاله می نویسه، نهایتاً با مدیر مسئولش مشکل پیدا میکنه، از نگارش اونجا صرف نظر میکنه. توی سالهای 1890-91 که در واقع واقعی رژی اتفاق افتاده بوده و سر داستان تنباکو، خیلی به نظر من قابل تأمل برای به دلایل مختلف، و میدونیم که بعد از اون روزنامه قانون در انگلستان توسط ملکم خان منتشر میشه، برای اون مقاله می نویسه یا همکاری میکنه، ولی عمده مقالاتش در روزنامه اختر بوده. در طی این سالها و این جا به جایی های مکرر خیلی فرد پروداکتیوی بوده، یعنی اگر تنها اثر جدیش که واقعا یه اثر تقلیدی خودش هم بعداً تن میزنه به کارهای خودش علارغم اینکه خیلی مقبول بوده، کتاب رضوان که صحبت رو کردن، کتاب رضوان رو عرض بکنم یه کتابیه به تقلید از گلستان، همونطور که گفتم یک دیباچه داره که حالا یه تیکش رو میخونم، این دیب خیلی تشبیه خیلی شباهت داره با دیباچه گلستان، 4 موسم داره، 4 فصل داره و یه دونه مؤخره داره، حدود 384-5 تا توش داستان نقل کرده، توش مثنوی داره، قطعه داره، بیت داره، مصرع داره، اینجوری که نقل شده. متاسفانه نسخش ندارم من، آنچه که از رضوان براتون خواهم خوند خیلی کوتاه بخشایی که در این کتاب ذکر شده. گاهی اوقات هم توی من شاید اول باید عرض میکنم خدمت، من 3-4 تا منبع داشتم برای خوندن میرزا آقا. این کتابی که خب من 10-12 سال پیش باش آشنا شدم از مرحوم آدمیت، کتاب در واقع 100 خطابه، 3 مکتوبش رو PDFش رو دانلود کردم خوندم. توی کتاب 3 مکتوبش که در آلمان چاپ شده، آقای دکتر بهرام چوبینه یه مقدمه مثلا 100 صفحه نوشته، اونم خوندم و دیگه چیزای همینقدر. متاسفانه نه دسترسی به رضوان. آه 8 بهشتم، چرا 8 بهشتم که افضل کرمانی برادر شیخ احمد روحی نوشته، اونم یه مقدمه‌ای داره، اونم خرجو خوندم و خود البته این کتابا رو نمیتونم بگم با دقت، ولی تورق مفصلی کردم، یعنی 100 خطابش، 3 مکتوبش رو اینا. خب راجع به رضوان عرض می‌کردم، یه همچین حکایتی داره در رضوان، حالا یه قدرشو می‌خونم برای اینکه خودم از حالت چیز در بیام، مطلب یه خورده با نثر این آدم و همینطور نظمش آشنا بشیم. من یه قسمتی رو میخونم، من فقط برای که اون زندگی نامه تموم بشه عرض بکنم که از با قانون همکاری میکنه. سالهای 1892 به دعوت عبدالحمید پادشاه عثمانی، خلیفه عثمانی، سید جمال میاد به عثمانی برای که اتحاد بین مسلمین ایجاد شده باشه. من گمان میکنم شخصا به دلیل که قدرتی که روحانیت شیعه یک سال قبل 1891 به واسطه این که تونستن یک قدرت خیلی جدی منطقه رو، یعنی انگلستان رو و البته حاکم مستبد داخلی رو پس بزنن توی واقعه خیلی جدی، یعنی معمول این بوده سفر اول ناصرالدین شاه قرارداد رویتر بسته میشه 1872، سفر دومش قراردادی بسته اون شکست میخوره، بانک شاهی از توش در میاد، سفر دوم چیزی نمیگیره، سفر سوم دوباره 1890 قرارداد رژی بسته میشه برای تنباکو که هم تو این و هم تو این آخر روحانیت خیلی نقش جدی داشتن. برای تو این یکی خیلی جدی تر بوده داستان و قدرت نمایی که روحانیت میکنه به هوس میندازه عبدالحمید رو، سلطان عبدالحمید رو، که به واسطه قدرت سید جمال یه اتفاقی بین مسلمین صورت بگیره و خب عنوان یه سیاستمدار خیلی براش هم جالب بوده که تونستن یه روحانیایی که بیرون از مرزهای جغرافیایی زندگی میکنن با نوشتن یه تسخطی، یعنی به هر حال این ایده شکل میگیره 1892. سید جمال که وقتی وارد استانبول میشه به واسطه ظاهرن ملکم، میرزا آقاخان به نزدش میره، سخت تحت تاثیر این شخصیت قرار میگیره، بسیار بسیار القابی که به سید جمال میگه رو عرض خواهم کرد و نهایتاً آخرین دفتر شعری رو که می نویسه که اسمش عرض کردم نامه باستان، بخش های زیادش به نظریه در واقع سید جمال برای اتحاد مسلمینه، در صورتی که کل کتاب یا اگر بخوایم هویت سیاسی میرزا آقاخان بپردازیم یه شخصیت ناسیونالیستیه، یعنی از مجموعه عناصر تشکیل دهنده یک نیشن عنصر دینیش رو خیلی کم رنگ می‌بینه، عنصر نژادیش رو خیلی جدی‌تر می‌بینه، هویت تاریخی رو خیلی جدی‌تر می‌بینه، ولی به هر حال به مسائلی که حالا اگر شد راجبش صحبت می‌کنیم این عنصر دینی رو به صورت منطقه خیلی برجسته می‌کنه برای اینکه یه در واقع ملی مذهبی درست بشه در سیاق اون زمان و نهایتاً همونطور که عرض شد به دلیل فعالیتایی که می‌کنه و مطلوب حکومت تهران نبوده، ایشون رو میخوان که بیاد به تبریز مسترد بشه، چون همون موقع اتفاقاتی در مرزهای عثمانی بین ارامنه و ترکاز رخ داده بود. معین الملک کسی که کاردار سفارت بوده، معین الملک هم شخص جالب، اینم تو این حاشیه بگم خدمتتون، معین الملک به علاوه در واقع مشیر الدوله و ملکم خان کسانی هستن که به ترتیب 50 و 20 هزار لیره گرفتن تا قرارداد رویتر بسته بشه. این معین الملک کسیه که ابتدا که میره میرزا هاخان به اونجا و کتاب رضوانش رو تموم کرده بوده، اون موقع هم کتابی که به تعویق نوشته شده بوده، در مقدمش خیلی از معین الملک تقدیر میکنه و کتاب رو البته به سلطان عبدالحمید تقدیم میکنه. برای معین الملک شخصیتی با اون پیشینه و اون ارتباط با، چون اون موقعی که قرارداد رویتر بسته میشه ایشون کاردار سفارت بود در انگلستان و کارگزاری در واقع ملکم خان و ایشون و مشیر الدوله اون قرارداد رو باعث میشه. بگذاریم. به هر حال به یکی دو سال آخر عمر میرزا آخان برگردیم. ایشون به درخواست ایران مدتی در حبس بوده در ترابزان و بعد مسترد میشه به تبریز و در همونجا در واقع گردن زده میشه. گردنش سر بوری در کاه میکنن و به تهران میفرستن. این شد حاصل در واقع این عمر 40 ساله این آدم.
جناب
بله یه در واقع بازجویی خیلی مفصل داشت که خود محمد علی شاه هم ظاهرا در پشت گوش میکرده. مکتوب هست یه چیزایی که چی ازش پرسیدن چی گفته. اون کسی که اینو گفته بله توی ناظم الاسلام کرمانی تو تاریخ بیداری ایرانیان به اون اشاره میکنه. خیلی مختصر اینم ببخشید یادم رفت بگم، از اون هم یه مقداری خونده. خب من میگم حالا چون امیر حسین جان صحبت
کردیم اتفاقا که
این بهونه شون بوده دیگه. بله بله میگن شما با میرزا رضا ارتباط داشتید و شما هر دوتون در واقع مأمورین سید جمال بودید به اون. بله و در واقع مکاتباتی که بین سفارت و بابا عالی صورت میگیره میگن این آدم خطرناکه، همونطوری که برای پادشاه ما خطرناک بود و این واقعه است. ممکنه اینا هم بتونن ارتباط داشته باشن. یادمون نره اواخر قرن 19 هم جنبش در واقع آنارشیست هست توی اروپا و توی منطقه، یعنی همون سالا کارنور رئیس جمهور جمهوری سوم فرانسه رو ترورش میکنن، همون موقع یه ایتالیایی آنارشیست ترورش میکنه، همون موقع یا یه خور زودتر در روسیه چیز رو ترور میکنن، الکساندر دوم رو ترور میکنن، کسی که قرارداد ترکمنچای رو ما با اون بستیم. و میخوام بگم این خیلی موهش بوده برای پادشاهان که یه آدمای تروریستی توی منطقه شون باشه. برام خب
دلیلی که ترکیه هم برمیگردونه فشار ایران بوده بعد از مرگ ناصرالدین شاه.
ببینید اون اینا بهش میگن، بهش میگن شما هر کسی از مرزهای شما فرار کرده از ارامنه که به دولت شما آسیب رسونده ما به شما برمیگردونیم، مشروطه برای اینکه این بابا رو برای ما بفرست. یه معامله سیاسی که هنوزم رایجه دیگه. خب من برای اینکه یه مقداری از متن هم بخونیم این تیکر رو میگم، بعد میرم سراغ نگاه میرزا آخان به حوزه ادب و شعر. قضی از رضوان رو بخونم که عرض کردم که من فقط برای اینکه لیست کارهای این آدم رو، این شخصیت رو بدونید، بگم که کتابایی که ایشون نگارش کرده، کتاباش و مقالاتش به کنار، کتاب رضوان، ریحان بوستان افروز، ریحان رو در مقابل رضوان نوشته. وقتی که در 1891-92 این کتاب رضوانش در میاد خیلی ازش تمجید میشه. یک نفر حالا اگه شد میخونه یک نفر خورده بشه میگه که این دیگه این رو بذار کنار، این شیوه سودمند نیست برای ادبیات امروز سید جمال، و اون کتاب ریحان رو مینویسه در مقابل رضوان که اون هم کتابیه هم به نصر هم به نصر، ولی نصرش نصر دیگه سنتی و بینارس خیلی سریع روشن به ادبیات روز اروپایی نزدیک.
راجع به این که می‌فرمایید کتاب مورد کتاب اول رضوان مورد تشویق قرار میگیره، مثلا حدودا میشه گفت تیراژش چند نسخه بوده؟
من اطلاع ندارم. نه
که چجوری توضیح میشه که مثلا تشویق، منظور از تشویق یعنی جامعه‌ای میخونه، چند نفر میخونه؟
آنچه که در این کتاب ذکر شده میگه مورد قبول اهل نظر قرار گرفت و تشویق ها و تمجید های قلم شد. میخونم از جمعه، ولی طبیعتا نه. کتاباش عرض میکنم: کتاب رضوان، ریحان، نامه سخن یا آینه سخنبری، نامه باستان، مشکور به سالار نامه، آینه اسکندری. اینا که توی الان تو تهران ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم، آینه اسکندری هست، که اخیراً نشر چشمه 1387 یه ادیشن یک در واقع یک بازارایی دوباره شد که الان نیست تو بازار، نسخه قدیمی ترش هست که در واقع تاریخ ایران و پیش از اسلام بعد از اسلام رو میگه. معتقدم اولین شخصیتی که تعقل تاریخی رو آورد وارد تاریخ نگاری ما کرد، از این بخشا میگذرم به خاطر اینکه فرصت نمیشه بعد به چیز دیگه برسیم. کتاب سه مکتوب، سه مکتوب عرض بکنم خدمتون، خیلی تقلید خیلی جدی، حتی بخشای ابتداییش تقلید کامل از مکاتبات کمال الدوله میرزا فتحعلی آخوندزاده است. کتابی که حدود 30 سال قبل نگارش شده، یعنی 1863، و کتابای دیگه‌اش هم عرض می‌کنم خدمتتون. تاریخ قاجاری، سبب ترقی و تنزل تو قرن 18 در اروپا خیلی مرسوم بود و خیلی درست بود، و اون این بود که میومدن مثلا این کتاب معروفی در مورد سقوط صفویه نگاشته شد، در مورد سقوط روم نوشته شد، یعنی نگاه می‌کردن به ترقی و تنزل پادشاهی‌های بزرگ، اسباب ترقی و تنزل رو مورد تمنای در واقع سیاستمدارا بود تا درک دارسی داشته باشن برای حفظ موقعیت خودشون. اینجا هم ایشون همین کتاب همین عنوان داره، تاریخ قاجاری سبب ترقی و تنزل ایران در تکالیف ملت تکوین و تشریع، کتاب خیلی ارزشمندی، متاسفانه دسترسی بهش نداشتم ولی بارها این کتاب مخصوصا این چیزی که راجع به شعر خواهم گفت رو از همین کتاب اخذ شده، کتاب تکوین و تشریع. 72 ملت، 8 بهشت، عقاید شیخی و بابیه، کتابی که در واقع نگاشته میشه به درخواست ادوارد برام و در واقع در عقاید شیخی و بابیه دقیقاً نگاشته میشه، کتاب یا جزوه ان شاء الله ما شاء الله، رساله عمران و خوزستان و ترجمه تلمانک. عرض کردم یه قدری از رضوان رو بخونیم. کتاب ریحان رو که اسم بردم دقیقاً یکی دو سال قبل از در واقع فوتش نگاشته میشه. ببخشید من یک جای علامت گذاشته بودم، پیداش خواهم کرد برای که وقت ضایع نشه. راجع به بخش دیگه یا بخش دوم صحبتام شروع میکنم با دید این شخصیت نسبت به کل مجموعه هنر. دیدی که من فکر میکنم خیلی متاثر از رمانتیکای انتهای قرن 18 ابتدای قرن 19 بوده، چه فرانسویاشون چه آلمانیاشون. هنر رو تقسیم میکنه به ابواب در واقع موسیقی، شعر، مجسمه سازی، نقاشی و رقص. بعد اینا رو تقلیل میده میگه موسیقی و رقص یکی هن، نقاشی و مجسمه سازی یکی هن و شعر جداست. معتقد اشرف هنرها شعره، چون با معقولات سر و کار داره. اینست که قدم داره افکار هگل رو در مورد شعر میکنه، برای همین فکر میکنم خیلی متأثر از فیشته و هگل. در مورد کلیت هنر بحثش اینه که درک نسبتها یا ارائه نسبتها بر اساس نبوغ یا الهامات شاعر یک اثر رو به اثر هنری تبدیل میکنه. یعنی هنرمند یک نسبتی رو بین رنگ ها مثلا پیدا میکنه که ماده شعره، ماده بین رنگ به ماده نقاشیه، یک اثری بین الفاظ و لغات پیدا میکنه که ماده شعره، و این نسبت ها میتونه باعث انبعاث حالات در مستمعین بشه یا در بینندگان بشه. در مورد شعر یه حرف خیلی خیلی جالب میزنه که میتونم عیناً از روش بخونم انشاءالله، و اون اینه که معتقد وزن اسنشیال نیست در شعر، عارض شده بر شعر به دلیل اینکه حفظ بشه، هیچ ضرورتی نداره شعر موزون باشه. دقیقا حالا این گفته خودش رو بخونم، میگه که مقصود مردم عوام از شعر همان وزن و قافیه است، و حالان که وزن و قافیه عارض شعر گردیده است، نه اینکه داخل در ماهیت شعر باشد. در تعریف شعر به جنبه هنری و همچنین به رابطهش با اجتماع توجه دارد. یعنی وقتی اصولا هنرها رو اینجور طبقه بندی میکنه، میگه هر هنر یک استیل داره، یک محتوا داره و یک هدف داره. خیلی جدی مثل همه بگیم نویسندگان، ادیبان، بلکه سیاستمداران هم میتونم قاطیش بکنم که اون طبیعیه، ولی ادیبان و هنرمندان قبل از انقلاب فرانسه به طور مشخص که خیلی آرزو داشته شبیه به اون بشه، ولتر، مونتسکیو، روسو، معتقد به هنر نهایتاً باعث تغییر در اجتماع بشه، باعث تنویر افکار بشه. این میراث در واقع تو قرن 19 هم خیلی جارو تحت تاثیر از طبیعتا ذهن میرزا آخان رو هم متوجه خودش کرده. در مورد شعر میگه شعر عبارت است از مجسم ساختن حالات مخفیه و مناسبات معنوی اشیا و رنگ تناسب به آنها دادن به طوری که در نفوس تأثیرات عجیب بخشد. شاعر نه آن است که حالت اشیا و حقایق را برخلاف واقع ترسیم نماید و مبالغ و گویی را چنان از حد بگذراند که معنی زایل گردد، ولی میتواند هر چیزی را زیاده بر آنچه از محاسن و معایب دارد نمایش بدهد و بر تصورات و تخیلات خود لباس صدق بپوشاند و مناسبات مخفی اشیا را اظهار کند تا بتواند منشأ اثر باشد و در نفس خواننده تهییج و انبعاث پدید آید. بعد راجع به شعر بازم میگه که در بحر فکر میتونه شاعر این کارو بکنه، دو تا گزینه داره. در بحر فکر غوص نموده لعالی معانی آبدار بیرون آورد و یا در قالب کلام شعر عرضه بدارد به فرض که غیر منتظم هم باشد ضرری ندارد. به نظر من این چونه میگیم تلیعه نگاه به شعر نو یا شعر جدید ما باشه. این اثر مربوط به این آنچه که عرض کردم از تکوین و تشریح، یعنی مال حدود 1890، یعنی چیزی حدود 30 سال قبل از اون چیزی که نیما در ذهنش در حال شکل گیری بود. راجب رضوان فکر کنم دارم پیداش میکنم. همونطور که عرض کردم فصل بندیش و اینا رو رضوان قدری احوالات خودش رو درش ذکر میکنه و سال خاتمش رو هم ذکر میکنه. میگه در آن سالی که رضوان مختتم شد 1304 رقم شد. عرض کردم خیلی تقلید میکنه از دیباچه گلستان. من برای که این تقلید رو خیلی روشن بیان بکنم سعی میکنم یه بخشی از گلستان رو میخونم، به بخشی که در دیباچه رضوان هست. در دیباچه رضوان میرزا خان میگه که کنون که در پرداختن رضوان یاران تشویق فراوان کردند و گفتند قدرت خامه داری و نیرنگ نامه، کنون که فرصت گفتارت ای برادر هست چرا به نشر بیان سخن نمی کوشی؟ زبان مترجم عقل است نزد اهل خرد، اگرچه شرط خرد هست صمت و خاموشی. ببین این تو گلستان تو دیباچه‌اش عرض میکنم، میگه که تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود و در حجره جلیس به رسم قدیم از در آمد، چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گستر جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد بر نگرفتن، رنجیده نگه کرد و گفت کنون که امکان گفتارت هست بگو ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد با حکم ضرورت زبان در کشیم. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله ور. این اون متن، اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز سیره عقل است. به همین طریق این در واقع این دیباچه تمام میشه و همونطور که عرض کردم در آخرش هم از خودش طبیعتا مثل همه شاعرها سعدی زمان منم به تحقیق بگذار حدیث ما تقدم. در عرض کردم 350 خورده حکایات مختلفی میگه، طعنهای سیاسی میزنه اشخاص برجسته اون زمان مثل فردریک، مثل بیسمارک، لویی 14 و 15 هم ناپلئون اول و دوم و اول و سوم راجعش قدری صحبت میکنه. همونطور که عرض کردم سید جمال از این اثر خوشش نمیاد. آنچه که سید جمال میگه به نظر من خوندنیه. این اون چیزی که سید جمال ظاهرن به میرزا آخان گفته، میرزا آخان در مقدمه ریحان این کتاب دوم که عرض کردم در مقابل رضوان نگاشته شده می نویسه. در عصر ما استناد به آثار پیشینیان می کنن، ترسم آثار بعد نیز با آثار این عصر تأثیر جویند. از این قرار رو به تدنی خواهیم رفت نه ترقی، و یوم البتر خواهیم بود نه بهتر. در عهد ظلمت و جاهلیت اگر مردم به بدیهای بزرگ خو گیرند از آن متوحش نشده و شگفت نیست که نترسند. اما در عهد نورانی، منظور انلایتنمنت، در عهد نورانی یا روشنگری، هر قدر هم در نیکویی ها کامیاب شوند جای آن است که بر خود بلرزند. انسان سوء استعمالات قدما را دیده، پس از دقت راه اصلاح آنها را کشف می کند. اینجا هم نکته جالبی از مونتسکیو، ادامش مفصل زمین می کنم، وقت زیاد نگیرم. مونتسکیو می گوید اگر کسی از بدی بترسد از آن احتراز می کند، ولی اگر به بهتر امیدوار شود از خوبی هم خواهد گذشت. چرا که رو به بهتری هست، حتی خوبی هم براش کفایت نمی کنه. سخنان آن دانشمند و گزین، عبارتی که در مورد سید جمال استعمال میکنه، به کار میبره. سخنان آن دانشمند و گزین در میرزا آقاخان اثر کرد. پس جزم عزم کردم که بر نسق جدید و طرز بدی این عصر که مشوار و ادبای فرنگ است اثری ساده بنگارم و شاید نوآموزان را نمونه و سرمشق و مدلی برای سخنسرایی به دست آید و شاهد فرنگی آداب مغرب از افق مشتقیان چهره بگشاید. مرحوم آدمی از ذکر میکنه که البته به نظر میرسه این تذکر در ذهن و ضمیر میرزا آقاخان کارگر بوده، ولی 1892 که سال این مواجهه هست، خیلی پیش از اون میرزا آقاخان با افکار در واقع روشن فکران اروپایی آشنا شده بوده. من تمام شد، بله تمام شد. من فقط دلم میخواد، بله کمال میل، نه از این خواهش میکنم. من فقط یه چیزی رو از بخش آخر در واقع از نامه باستان که عرض کردم آخرین کارش بودم میخونم و تمام میکنم. عرض کردم نامه باستان بخشی بوده که در حبس بوده وقتی در ترابوزان مینویستش و بعد به همت افضل کرمانی و چند تن از دوستان دیگر این گردآوری میشه و نوشته میشه. به ایران نبادان چنان روز بد که کشور به بیگانگان اوفتد. همه کشور ما عروسی است خش، ولی شوی او زشت خویی ترش. خوش باید بخونم. نخواهم زمانی که این نوع عروس بیفتد به زیر جوانان روس. بگیتی مبادان که این حور دیست شود همسر لردی از انگلیس. پدر گرچه باشد خسیس و لعیم، به از آن که فرزند گردد یتیم. مرا گر بود وحشیان پدر، از آن به که مامم رود در پدر. بزرگان که این رازها سفتن، به برهان حکمت چنین گفتن. کسی را که در تن نباشد روان، دگر چون پدید آید از وی توان. که در ذلت و خاری آرند سر، نخیزد از ایشان یکی نام ور. بخشایی داره که در واقع در مورد اتفاق و اتحاد به اصطلاح جوامع اسلامی صحبت میکنه. مایل بودم حالا یه بخشی از رضوان رو هم خیلی مشخص بخونم که فکر میکنم اگه فرصت شد بعد از صحبت های شعر اینجا بخونم.
سوال مسعود
جان،
این
یه
زمانی از سید
جمال‌الدین برمیگرده، یعنی از دقیقا حدود همونطوری که عرض کردم، خیلی دانشمند گزین، آیات الهی از کلمات خیلی، و اونجا که بوده ظاهرا خیلی عبدالحمید به سید جمال توجه داشته، منزل و امکاناتی، حتی امکان مواصلت برایشون فراهم میکنه که سید عریض میکنه. ولی بعد در نامه‌های خصوصی خودش میرزا آقاخان به دامادشون میرزا علیرضا طبیب، دامادشون شوهر خواهرش، می‌نویسه که متأسفانه از سید جمال هم چیزی نمی‌بینم، مرد خوبی است ولی بی‌عمل. یادون باشه ازلی‌ها به عکس بهائی‌ها اکتیویست اجتماعی بودن. بهائی‌ها با سیاست کار نداشتن، اجتناب می‌کردن، ولی بابی ازلی‌ها خیلی خیلی جدی می‌خواستن پرونده قاجار رو ببندن به دلیل مظالمش و هر چیز دیگه. و اشتباه نکنم همین 1892 میرزا یحیی صبح ازل فوت میکنه و یحیی دولت آبادی رو، نویسنده حیات یحیی رو، جانشین خودش تعیین میکنه. و به عبارت دیگه حالا یا به دلیل تعلقات بابی ازلیش یا به دلیل اکتیویست خودش، میل خودش، سید رو هم مطابق طبع خودش نمیبینه و در نامه هاش مینویسه، گلایه میکنه که سید نشسته، هندی ها میان پرش، ایرونی ها میان پرش، تونسی ها میان پرش، مراکشی ها میان پرش، ولی چیزی از این سید در نمیاد، چیز سیاسی.
بابا بر عقاید بابیش بوده، یعنی خود عقاید بابی کمرنگ نشده که اینقدر ایرانی شده و یعنی حرکتش برگشتنش به سمت ایران از کی بوده؟ یعنی از وقتی ناامید شده از جمال و نگاه اتحاد کشور اسلامی با هم دیگه فکر کرده که ایران میتونه اون چیز مشترک باشه که
نه کنه. نه من تصور میکنم اتفاقا خیلی باشه، من راجع به یه چیزی هم نوشتم الان وقتش نیست، ولی راجع به شکل‌گیری ایده های ناسیونالیستی که فکر میکنم مورد نظرت هست، فکر میکنم نه این یه قدری متأثر بوده از فضای اون، یعنی زایدگایست قرن 19 روح زمانی اون موقع که در واقع هویت میدونید که ببخشید من چی میگم زیر دارم به کرمان برم، در واقع ناسیونالیسم اروپایی ناسیونالیسم سکولار بوده، یعنی در مقابل کلیسا شکل میگیره، در واقع میتونیم اینجوری بگم از ابتدای قرن 17، ولی ناسیونالیسمی که این برشکل میگیره یه چیزیه مثل همه چیز دیگه بومی میشه، یعنی عناصر دینی خیلی توش برجسته میشه، ضمن اینکه برخی از ویژگی‌ها، ببینید 1850 دوگوبینو که میشناسیمش سفیر بوده یک کتاب مینویسه، 1850 1842 سال قبلش تو اروپا تمام جنگه، 8 تا مرکز بگیم کشور اروپایی توش انقلابای 1848 شکل میگیره. این آقای کتاب میزه، کتابش مخوب یه بخشایش خوندم خیلی جالبه، تحت عنوان نابرابری انسان ها On the inequality of the man، اشتباه نکنم من، و درش میتازه به اقوام سامی. من فکر میکنم هم به دلیل اینکه دوگوبینو ایران بوده و تأثیر رو یادش گرفت، ما یک چند سال بعد کتاب درباره متدش توسط ایشون و یکی دو نفر تو ایران ترجمه میشه ایران اون موقع، و فکر میکنم یعنی میدونی شما 100 مکتوب 100 خطابه و 3 مکتوب میرزا آخان رو که بخونید سخت به اعراب میتازه، یعنی شما تمایلات ناسیونالیستی نمید، یه خورده ریسیستی اصلا نژاد پرستانه است. من فکر میکنم همونطوری که دارم جمع میکنم با حرفای دیگه هم که تحت تاثیر چیزهای دیگه بوده، فکر میکنم میرزا آخان تحت تاثیر دوگوبینا خیلی قرار میگیره، کما اینکه تاثیر دوگوبینا در مهد فرانسه باقی نمیمونه، میاد موزارت رو توی آلمان تحت تاثیر قرار میده، قرن بعد انواع فاشیسم و نازیسم از توش برمید. به هر حال پر حرفی نکنم، اینو میخوام عرض بکنم که نه، از قبل تر از اینکه، حتی میخوام اینجوری عرض بکنم پیش از اینکه تمایلات دینی رو منظم بکنه به ایده های ناسیونالیستی خودش، ایشون تمایلات بگیم آرکیست باستان گرایانه در ذهنش بوده.
من برای خیلی زیاد سوال کردم، یه جمعه دارم که یه جمعه که از قسمت سیاسی سبرای این شعر بیوز تحت تاثیر سمبولیستا بوده یا نه؟
والا در مورد ادب، در ادبیات طبیعتا منظورم ادبیات منصوره نه منظور، میگن خیلی تحت تاثیر رئالیست های اروپایی بوده و به طور مشخص تحت تاثیر ناتورالیست ها بوده، یعنی سیاه می نوشته، تلخ می نوشته و قلم فوق العاده توانایی داره در این تلخ نویسی، یعنی واقعا آدم لذت، یعنی خیلی پرووکیتیو به قول فرنگی ها، یعنی مثل اینکه این بدن میراثش میره توی جهانگیر خان میره جنگال سور اسرافیل، بعد میفته، حالا من الان ببخشید دارم بافندگی میکنم، ولی میفته مثلا دست جلال آل احمد، میفته دست بعضی از این ستون نویسای کیهان، یعنی نثری که شما رو تهییج میکنه خیلی خیلی جدی، و البته سطحش با اون کسایی که اسپوردم خیلی فرق میکنه، خیلی خیلی